بحث در این بود که اگر عام ما ضمیری پشت سر داشته باشد، اذا تعقب العام ضمیر یرجع الى بعض مدلوله، اون ضمیر برگرده به بعض افرادش، بعضی افراد عام، بعضی مدلول عام، آیا هل یوجب ذلک تخصیصه ام لا یوجب تخصیصه؟ مثال هم به این زدیم که در آیه 228 از سوره بقره آمده است: والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. تا اینجا که زید آیه می فرماید و بعولتهن احق بردهن، صدر آیه همه مطلقات رو می گوید و ظاهر عموم عام شمول همه مطلقات است و اختصاصی به مطلقات رجعیه نداره. بله، المطلقات ظهور در عموم داره، حالا صدر منهای ذیل که ظهور در عموم داره. المطلقات یعنی همه مطلقات، جمع محلا باللام است و ظاهر در عموم است. نه، به حسب ظهورش. الجمع المحلا باللام ظاهران فی العموم سبقنم داشتیم. پس این همه مطلقات رو میگیره بدون استثناء، منهای ذیل. اما ذیل هم مسلم است که مراد ازش خصوص رجعیاته. این که میفرماید و بعولتهن احق بردهن، این مال طلاق رجعیست و الا در طلاق با این احق بردهن نداره. بله، حالا مولد بدید ببینیم چه میشه. فبنان علا ذالک، اگر بخواهیم عموم حفظ کنیم، اصالت العموم حفظ کنیم، باید اصالت عدم استخدام زمین بخوره. اگر بخواهیم اصالت عدم استخدام رو حفظ کنیم، اصالت العموم زمین میخواد. اصالت العموم حفظ کنیم، میگه ضمیر به مرجع بر نمیگرده، ضمیر بر میگرده به خصوص رجعیات، عموم هم همه رو شامل میشود، پس ضمیر با مرجع مطابق نیست، بنابراین اصل عدم استخدام زمین میخوره، استخدام میشه. لأن الضمیر یرجع الى غیر مرجعه. اما اگر اصالت عدم الاستخدام رو حفظ کنیم، میگیم ضمیر مرجع باید مطابق باشن، پس مراد از مطلقات هم که در صدر آیه است خصوص رجعیات میشه، اصل عموم زمین میخوره. خلاصه ما در اینجا دو اصل داریم: اصالت و عدم تخصیص که اصالت العموم باشه، و اصالت و عدم الاستخدام که اصالت المطابقه باشه بین الضمیر و مرجعه. بین این دو است تعارض اینجا. اصالت العموم حفظ کنیم، اصالت المطابقه زمین میخوره. اصالت المطابقه رو حفظ کنیم، اصالت العموم زمین میخوره. احد الاصلین باید زمین میخورن. معنی تعارض هم همینه. دو تا اصالت و ظهور با هم به جنگت یا تعارضان. حالت تعارض واقع می شود. در اینجا اقوالی هست. مرحوم محقق نائینی سه قول در اینجا ذکر کرده، و اگر قول مرحوم آخوند رو هم که ظاهرش تفصیل است قول دیگری بگیریم میشه چهار قول. قول اول این است که بگیم که اصالت المطابقه رو مقدم می داریم، اصالت العموم زمین میزنیم. تقدیم اصالت المطابقه است. قول دوم تقدیم اصالت العمومه از عمومیت عامه، پس اصالت المطابقه زمین خورده. قول سوم این است که بگیم هر دو اصل اینجا با هم زمین میخوره، هم اصالت العموم زمین میخوره و هم اصالت المطابقه زمین میخوره. کن اصلان متعارضان متساقطان، هر دو زمین میخوره. نه به عموم عام میتونیم برگردیم، نه اصالت المطابقه بین الضمیر و مرجعه رو میتوانیم درستش کنیم، هر دو زمین میخوره. هر دو ظهوره. دقت کنید من این جمله رو بگم برای که ایشان و دیگران اشکال نکنن. این اصالت العموم و اصالت المطابقه که میگیم اینا دو تا اصل مستقل نی، اینا هر دو برمیگرده به اصالت ظهور. عام ظاهر است در عموم، این اصالت العموم یعنی اصالت ظهور دیگه. کذالک هم اصالت المطابقه هم یعنی ظهور مطابقت زمین و مرجع، اونم اصالت هر دو ظهوره، هر دو برمیگرده به ظهور لفظ در معنا. هر دو اصالت و ظهور، اون شاخه از ظهور است، این هم شاخه دیگری از ظهور. یه شاخه ظهور این است که عموم عام حفظ بشود، یه شاخه از ظهور هم این از زمین و زمین و مرجع مطابق باشه. از روز اول زمین رو برای این درست کردن که مطابق مرجع باشه، ظاهرش اینه. اگر نبوده باشد خلاف ظاهر است، دو تا خلاف ظاهر مقابل هم افتادن. صحبت این است که اولی رو مقدم بدارم یا دوم، یا هر دو با هم زمین بخوره. هر کدام منهای دیگر ظاهر است. قاعده تعارض رو چرا توجه ندارید؟ در تعارض، مسئله تعارض این است هر کدام منهای معارضش حجته، اما مقابل هم که افتادند صحبت این است، این ترجیح داره یا اون ترجیح داره، یا هر دو سقوط میکنن. خب همین دیگه، اگه ما نگفتیم دیگه دلیل بر ترجیح، ما داریم احتمالات میگیم، شما انتخاب میکنید به این زودی. سه تا احتمال داریم مسئله است: اول ترجیح و اصالت العموم، دوم ترجیح و اصالت المطابقه، سوم این که هیچ کدام ترجیح ندارن تساقط. قاعده باب تعارض همینه که اگر مرجحی باشد یا خصوی مرجح، اگر ترجیحی نبوده باشد هر دو باید تساقط کنند. در اینجا مرحوم آیا خوند لابد ملاحظه فرمودید، ایشون در واقع یک تخصیصی قائل هست. من تا قبل از آنی که تفصیل مرحوم آخوند رو عرض کنیم، این جمله رو دقت کنیم. ایشون می فرماید ولی علم این که محل کلام، محل نزاع اونجاییست که در کلام واحد بوده باشند. بله ببخشید، ایشون می فرماید که محل کلام آن است که در دو کلام بوده باشند، یا اگر در یک کلام هم هستند مستقل باشند. بلا اگر در کلام واحد و غیر مستقل باشد فایده نداره. حالا من سه تا مثال بزنم برای این سه صورتی که ایشون میگه. اول این است که در دو کلام باشه. مثلا امروز بگوید المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، بعد از ساعتی هم بگوید و بعولتهن احق بردهن. دو کلام مستقل، ساعتی نیم ساعتی ربع ساعتی. حالا اجازه بدید. بله آخه ایشون میگه در دو کلام باشه یا در یک کلام با حفظ استقلال. یعنی که حکم دو کلام مستقل، حکم مستقل یعنی چه؟ یعنی کلام واحد است، جمله ها مستقلن. یا نه دو کلامه. یه وقت دو کلامه الان عام میگه، بعد ضمیر میگوید در جمله کلام دیگر، دو کلام جدا از هم. گاهی هم کلام واحد است ولی استقلال حفظ میشه. سوم این است، کلام واحد باشه استقلال حفظ نشه. من دارم مثال برای اینا میزنم که نگذاشتید مثال تمام بشه. مثال برای دو کلام این است که المطلقات یا تربسنه رو حالا بگه، ساعت دیگری اون رو بگه. مثال دوم این است که نه، کلام کلام واحدی است مثل همه آیه قرآن، ولی استقلال کلامین حفظ است. جمله اول صدر آیه است، جمله دوم زیر آیه است و در این اتصال با هم استقلال محفوظ دو جمله مستقل است. اینا ایشون میگه محل نزاع این هر دو هستند، اما اگر کلام واحد غیر مستقل باشه. ایشون تعبیری که مثال میزنه اینه، بگوید المطلقات مولتهن احق بردهن. اگر اینطور بگوید این محل کلام نیست. المطلقات مولتهن احق بردهن. خب پس محل کلام آن است که در دو جمله مستقل بوده باشد، دو کلام مستقل، یا نه در دو جمله مستقل از یک کلام، اما اگر غیر مستقل باشه محل کلام نیست. این بیانی است که مرحوم آخوند داره، ولی ما تعجب میکنیم از این توضیح ایشون. این خیلی توضیح واضحه. اصلا اون مثال سوم هیچ نمیشه محل نزاع باشه. کجاش محل نزاع باشه؟ اگر بگه المطلقات بعولتهن احق بردهن، این یه حکم بیشتر نیست. بحث ما آن است که دو حکم باشه. حکم اول آمده عام، حکم دوم خاص. آیا حکم دوم حکم اول رو تخصیص میزنه یا نه؟
بعد از قاعده برای
مطلقات،
قاعده دوم یا
المطلقات
دیگری هم
بیاد؟ نه، اون که معنی نده، اون که باز محل نزاعه.
یعنی به نظر
باز خود
مطلقات به همون
شکل
آن
باشد،
در
این قاعده
دوم هم
ذکر. این که خب ما، این که بدتر میشه این حرف که شما میزنید. برای این که اون ضمیر مرجعش کدامه؟ مرجعش مطلقات اولیه یا مطلقات دومیه؟ دومیه. باز بدتر شد دیگه. عرض ما این است، اصلا این توضیح مرحوم آخوند دیگه توضیح واضحی که آدم نمیفهم یعنی چه.
نزاع قابل تصور هست؟
چه نزاعی؟ اگر یه حکم هست در یه حکم که نزاعی، نزاع در دو حکمه.
من مطلقات رو وقتی بگیم با اولت و خانه احق و برده،
چه نزاعی؟
قابل تصور هست که مقصود از مطلقات همون عموم مطلقات یا این که بعد
چه اثری داره؟ اصلا این نزاع توش نه، نزاع آن است که عام و تخصیص بزنیم یا نه، یعنی حکم عام. وایید آنچه در جور می رود آبس، آخه این چه توضیحی است که ما بدیم؟ ببینید عرض بنده این است، لا نحتاج به این توضیح مرحوم آخوند. برای این است مثالی که مرحوم آخوند می زنه یه حکم بیشتر توش نیست. ما اونجایی باید مثال بزنیم که دو حکم بوده باشه، یکی حکم رجوع، یکی حکم عده. آیا حکم رجوع حکم عده رو تخصیص میزنه یا نه؟ اما مثالی که ایشون میزنه یه حکم بیشتر توش نیست، فقط حکم رجوعه. و المطلقات بعولتهن احق برده، این فقط حکم رجوع درشه، حکم عده که درش نیست. این اصلا نمیشه محل نزاع باشه.
مطلقات مطلقه، تمام مطلقه ها
که چی؟
مطلقه اون که
مطلقه چی؟ حکمش چی؟
از بکنم مطلقه ها
بازم میگه مطلقه هم حکمش چیه؟ خیلی خوب، پس یه حکم بیشتر نیست تو این جمله.
مطلقات حکم دیگر نیست.
مطلقات که حکم نیست، موضوعه.
مطلقه شده ها
اجازه بده ببینم. مطلقات موضوع حکم نیست. عرض بنده این است، این توضیح مرحوم آیاخون توضیح واضحی است که لا نحتاج الیه. نزاع در اونجایی است که دو حکم بوده باشد، یه حکم عده، یه حکم رجوع. حکم رجوع تخصیص خورده به گروهی، آیا حکم عده هم تخصیص می خورد یا نه؟ اما اگر یک حکم بیشتر در کلام نباشه، حکم رجوع فقط باشه، این معنا نداره که دعوا بکنیم. دعوای کجا بکنیم؟ دعوای تو چی بکنیم؟
آیشان
مذرش
اینه که آیا همه را شامل این یا نه؟
چه شامله؟
بوله همه
بوله. این که می دانیم همه را شامل نیست، یه حکم هم بیشتر نیست، دو تا حکم. خب حالا روش خود دقت کن، بعد روش دقت کن. خیلی خوب، پس محل نزاع اونجایی شد که در دو کلام باشد یا کلام واحد غیر مستقل در حکم مستقل. عرض ما این است، یه اشکال دوم هم در طرح محل نزاع باز مرحوم آخوند وارد میشه. یه اشکال بود که در طرح محل نزاع وارد شد که اصلا اون قسم سبون که مرحوم آخوند میگه اصلا جای این نیست که بحث بشه، چون یه حکم. اشکال دیگر این که اگر دو کلام مستقل بوده باشد، در دو کلام ضمیر میشه استعمال بکنن؟ شما یک کلام امروز بگی، یک کلام فردا ضمیرش برگرده بگی، آقا تصور میشه؟ حتما باید در کلام واحد باشه، در دو کلام اصلا نمیشه ضمیر برگرده. ضمیر کلام امروز برگرده به کلام فردا، کلام دیروز یا یه ساعت بعد؟ بنابراین محل نزاع یک چیز بیشتر نیست و آن این است، در کلام واحد باشه و دو حکم مستقل باشه. کلام واحد دو حکم مستقل نداریم. کلام یه ساعت دیگه باشه نمیشه، یه ساعت دیگه نمیشه. ضمیر ممکن نیست برگرده در دو کلام. ضمیر اصلا باید در یک کلام باشه، مگر اینکه ضمیر برگرده به یه چیز ذهنی. ها اون معهود ذهنی، اون به ذهن برمیگرده، و الا به کلام مستقل جداگانه که ضمیر برنمیگرده. علا کل حال، فتلخص این که مرکز نزاع یکی از این سه صورت بیشتر نیست. این سه صورت که ایشون میگه اصلا هیچ کدام تصور نمیشه، یه صورت تصور میشه. کلام واحد باشد و دو جمله مستقل در کلام واحد، نه دو کلام قابل بحثه، نه یه جمله و یه حکم قابل بحثه. اینا اصلا قابل طرح نیست که ما بیام در اینجا طرحش کنیم. پس محل کلام ما جایی شد مثل آیه شریفه، دو حکم مستقل در یک کلام واحد، دو حکم مستقل در یک کلام واحد، این محل نزاعی. غیر از این اصلا تصور نداره محل نزاع باشه. بگذرم. بله؟ بله، کلام واحده دیگه.
ممکنه
کلام واحد معطوف معطوف علی؟
اگر
این سوالی از شما رو گفتید جوابی که در محل نشه، فردا از ما ممکنه بپرسید حل شد یا نه، وگیر حل شد چی در میگرده؟ اون مسئله تو ذهنه. اول من اگر آدم فصیحی باشم، فردا رو بگم سلام علیکم، حل شد یا نه؟ باید بگم چی حل شد، چی حل نشد؟ کسی که این رقم صحبت نمی کنی. بگذارم. و اما در اینجا دقت کنید، مختار مرحوم آخوند رو مقدم بداریم، گرچه باید مؤخر داشته بشون تفصیله، ولی به حسب سبک و سنتی که ما داریم کلام ایشون رو مقدم بداریم. مرحوم آخوند مختارش تقدیم اصالت العمومه، یه اصالت العموم مقدمه بر اصالت التطابقه در اینجا. چرا؟ برای این که اصالت و تطابق جاری نمی شود، اصلا جاری نمی شود، ولی اصالت العموم جاری می شود، پس تعارضی نیست. خب اصالت العموم که جاری میشه، خب جاری میشه. اما اصالت اصالت و تطابق چه اجازه نمیشه؟ میگن اصول لفظیه همش مال جاییست که شک در مراد داشته باشیم، نه شک در کیفیت اراده. ما اگر میدونیم معنی آیه چیه، بعودتون نه حق و برده، میدونیم مراد رجعیات، میدونیم مراد، میدونیم. اما آیا این رجعیات که اراده شده الان نحو استخدامه یا بدون استخدامه؟ رجعیات مراد علی کل حال بود و برگرد نداره، مراد و بعودتون نه حق و برده هن مراد کلام معلومه، اما کیفیت اراده معلوم نیست. مراد رجعیات لاقه، اما کیفیت علی نحو استخدامه یا بدون استخدامه؟ میگن اگر مراد کلام معلوم باشه و کیفیت معلوم نباشه، اصالت و ظهور جاری نمیشه. هیچ کجا، نه اینجا، هیچ کجا. اصالت و ظهور مال جایی هست که ما مراد را ندانیم چیه. مراد را ندانیم، اگر مراد را ندانیم اصالت و ظهور جاری میشه، و الا اگر مراد را بدونیم کیفیت اراده را ندانیم اصالت و ظهور جاری نمیشه. در ما نحنفی هم که مراد معلوم رجعیاته، اما استخدام یا بدون استخدامی نمیدونیم. بله؟ مراد از مرجع نمیدونیم، تطابق هست یا تطابق نیست. به شما چه تطابق هست؟ شما مراد میخوای؟ مراد که معلومه. حالا
مراد از
هر ذ کلام ما مراد معلومه، چرا گم میکنید؟ مراد کلام ما در این جمله آیه دوم معلوم است. مراد از بعولتهن یعنی رجعیات. آیا ضمیر مطابقه یا مطابق نیست؟ کیفیت اراده است. هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. اون اصالت العمومه، اصالت العموم شک داریم که آیا حکم اینه. من به عبارت ساده عرض کنم، شک داریم که آیا حکم عده مخصوص همه است، مال همه است، یا مخصوص به رجعیاته. با این عده نداره، شک داره. اینجا مراد معلوم نیست، اما نسبت به بعولتهن احق و بردهن شک در مراد ندارید، میدونید فقط رجعیاته، اما نحوه اراده رو شما نمیدانید چیز. فبناهن علا ذلک نتیجه میگیریم که اصالت العموم جاری میشه، چون شک در مراد داریم. اما اصالت العموم جاری میشه چون شک در مراد داریم، ولی اصالت مطابقه جاری نمیشه. این کلام معلوم همینه دیگه، هر چی مثال بزنید مثال ما همینه، تمام امثله ما باید مثل آیه باشه. نبود که محل بحث ما واقع نمیشه. محل نزاع اذا تعقب العام ضمیر یرجع الى وضع، یرجع مسلمه، یرجع الى الوضع مسلمه. توجه دارید؟ خیلی خوب، حالا خود کم کنیم تا برسیم. بعد مرحوم عنوان بحث اینه، عنوان بحث اینه، میگه از کجا؟ عنوان نزاینه ایشون میگه عنوان از کجا؟ مثل این هست که میگیم آقا یه آبی داریم کور هست، چیزی درش افتاد، میگه از کجا کور هست؟ هر ز کلام ما آب کور رو داریم بحث میکنیم که آیا نجس میشه، نمیگه از کجا اون آب کور رو؟ بگذرم، یه خود اشکالات رو زیاد شد، از حد گذشت و عقب موندیم. بگذرم، نتیجه این شد، چون در ما نحنفی ذکرار میکنم، در ما نحنفی مراد از جمله دوم معلومه، کیفیت اراده معلوم نیست، لذا اصالت و ظهور جاری نمیشه. اصالت و ظهور و کشف مراده، اگر مراد معلوم باشه کیفیت اراده دلیل برش نداریم، بنا عقلا نیست برش. اما عکس مسئله نسبت به جمله اول، اصالت العموم راجبه مراد از جاری می شود. پس اولی جاری میشه، دومی جاری نمیشه، نتیجهش این میشه عموم به عمومیتش محفوظ میمانه. و هم مرحوم آیا آخون اجازه بید. مرحوم آخون منطقه یه تفصیلی در اینجا قائل هست و اون تفصیل این است که می فرماید مرحوم آخون منطقه تفصیلی میگه، میگه اگر جایی باشه که از قبیل محفوف به ما یحتمل القرینیه بوده باشد آمم از کار میفته، از قبیل محفوف به ما یحتمل القرینیه بوده باشد، یعنی کلام کلام واحدی بوده باشد و چون کلام کلام واحد است جمله دوم یحتمل القرینیه است برای جمله اول و لذا جمله اول از کار میفته. اما اگر در دو کلام بوده باشد محفوف به ما یحتمل القرینیه نبوده باشد از کار نمیفته. پس خلاصه کنم، تفسیر مرحوم آخون تفسیر شد بین اون جایی که در کلام واحد باشد یا در دو کلام. اگر در دو کلام بوده باشد عموم عام محفوظه، اصالت المطابقه زمین میخوره. اما اگر در کلام واحد بوده باشه هر دو زمین میخورن، اصالت المطابقه زمین خورده چون شک در مراد نداره، اصالت العموم هم زمین خورده چون محفوف به ما یحتمل القرینیه. ما یحتمل القرینیه چیه؟ همین ضمیر بعولت و نهست. این خلاصه تفصیل مرحوم آقای آخوند در این بحث. در اینجا ما دو تا سوال داریم از ایشون، دو سوال. سوال اول شبیه چیزی است که قبلا عرض کردم، این است که نزاع دائما در کلام واحد، کلامین گفتیم محل نزاع نمیتونه باشه چون بحث در ضمیر مرجع، ضمیر مرجع همیشه در کلام واحد، ضمیر مرجع در دو کلام جدا نمیتونه باشه، خلاف فصاحت، خلاف بلاغت. ضمیر مرجع در کلام باشه مگر اینکه مرجع ضمیر ذهن باشه، حاضر در ذهن باشه، و الا اگر در کلام بوده باشد باید کلام کلام واحد باشه. پس تفصیل ایشون در حقیقت تفصیل نشد، ایشون برمیگرده به اینکه هر دو از کار بیفته، دائما در کلام واحده و دائما باید هر دو از کار بیفته. اما اصالت المطابقه چون شک در مراد نداریم، اما اصالت العموم چون محفوف است به ما یصلح للقرینیه، پس ایشون جزء منکرین مطلق میشه، یعنی جزء این است که هر دو اصل از کار میفته. معلومه دیگه، این از قبلن هم گفتم اگر در کلام واحد باشه یصلح للقرینیه است، قبلا فرمودم. و اما اشکال دومی که به مرحوم آخوند میشه وارد کرد، البته این اشکال در خصوص مثال اشکال دیدم در حاشیه اجود و تقریرات هم این اشکال دوم هست. اشکال دوم اینه که در خصوص این مثال کی گفت ضمیر برمیگرده به بعض مرجع؟ نخیر، ضمیرم به تمام مرجع برمیگرده، بله، و به اولت و نه، یعنی همه مطلقات، همه مطلقات حق وجود است. آیه اینو میگه، تخصیص از خارج دلیل دیگه داره، آیه عامه، آیه مراد استعمالی عامه، مراد جدی را از خارج فهمیدید تخصیص خورده. کی گفت ضمیر یرجع الی بعض المراد بعض العموم؟ نخیر، به اولت و نه، یعنی همه شون بدون استثناء. المطلقات یتربصن عامی، من اون تخصیص نخورده. المطلقات یتربصن زن یائسن یتربصن، بله، تخصیص خورده. زن غیر مدخوله یتربصن، تخصیص خورده. المطلقات تربصن عام یه تخصیصات مسخارج خورده.
از حکیم بعید از اراده خصوص کنند در لفظ
بس المطلقات خود عمومات چیه؟ همه عمومات هم اشکال داره. عموم هر عامی که مخصص منفصل داره چیه؟
روایات بیاد این عموم
شد. نه، آیه جداگانه بیاد، آیات جداگانه بیاد، هر عام و خاصینه. عرضم رو دقت کنید، ما میگیم آیه هم المطلقات عامه هم بولته نه عامه، و هیچ دلیلی نداریم که این بولته نه در آیه خاص باشیم، ظاهرش عمومی، ضمیر هم مطابق مرجع. پس تخصیص چی؟ تخصیص از خارج از مخصص منفصل معنی. کما اینکه المطلقات خودش کل مخصص داره. المطلقات یا تلبسنا حکم عده مخصص داره. یا سه عده نداره. زن غیر مدخوله عده نداره. همسال ساله اینا عده نداره. خب اینا از خارج فهمیدیم تخصیص خورده. این منافات به عموم عام که نداره. هر کجا تخصیصی وارد شد از خارج که جلو عموم عام رو نمیگیره، عموم عام به قوت خود باقی. پس دو تا اشکال وارد شد. هر جا مثال این رقم بزنید ما همین اشکال میکنیم. هر چی از این رقم بزنید، هر چی از این رقم مثال بزنید ما همین اشکال میکنیم. نه، حالا میگن مثلا یه جبرئیلی نازل بشه بگه منظور از این ضمیر بعض من شد. بله، لیلا بگه منظور از این آیه، مراد از این آیه، تفسیر آیه روایت بیا بگه ان المراد من هذه الآیه الرجعیات. مادامی که این رقم، نه اگر بگه مراد استعمالی بیاد شما بگه المراد الاستعمالی به هذه الآیه الرجعیات، بازم ایراد میکنی. بگذارم. خب این کلامه. اما ما تا به اینجا اجازه بدیم ببینیم چه بحث شد. تا به اینجا طرح بحث شد و اقوال ثلاثه یا اربعه گفته شد و محل نزاع هم از کلام مرحوم آخوند گفتیم و دو اشکال کردیم و بعدن هم تفسیر مرحوم آخوند رو ذکر کردیم و دو اشکال هم به تفسیر مرحوم آخوند وارد شد. حالا بریم سراغ کلام مرحوم محقق نائینی. بله بله، حالا حال ورش کنی میگی خیلی خوب بسیار فتوا ده. و اما کلام محقق نائینی. بله، اصلا اشکال دوم که میکنیم اصلا از موضوع بحث ما خارج میشه. آیه از موضوع بحث خارج میشه و هر چی مثل این آیه است از موضوع بحث خارجه. اما مرحوم محقق نان، اجازه بدید من دیگه حالا این باقی مونده وقت رو اجازه میخوام که دیگه جواب اشکال ندم تا یه خورده این بحث مرحوم محقق نان اینی به آخر برسه. لا ولو اینکه من اشکالات کلامیشون نگم ولی طرح بحث ایشون بکنم. مرحوم محقق نان اینی اون هم مثل مرحوم آخونده است، یه حق این است که اصالت العموم جاری میشه و اصالت المطابقت جاری نمیشه. سه تا دلیل داره. این سه دلیلش رو من دونه دونه عرض میکنم. دو دلیلش واضحه، بعضش هم شبیه کلام مرحوم آخونده است و یه دلیلش مبهمه. دلیل اول این است که ایشون می‌فرماید تخصیص العام لا یستلزم کونه مجازن. دلیل اول محقق نائینی رو میگم بر مختارش. مختارش چیه؟ این است که اصالت العموم مقدمه بر اصالت المطابقه است. ما این دلیل اول عبارت چی من یادداشت کردم چون ما نمی‌فهمیم چی ایشون می‌خواد بگه. عبارت ایشون اینه تخصیص العام لا یستلزم کونه مجازن. تخصیص عام باعث نیست مجاز باشه. خیلی خوب، عام اگه تخصیص زدیم مجاز نمیشه. کما واسه فلا یکون للعام الا معنا واحد حقیقی. عام فقط یه معنی داره، المطلقات همه مطلقات میشه. فلا یکون للعام الا معنا واحد حقیقی ولیس له معنا آخر حقیقی او مجازی. معنی دیگری نداره عام. عام ما همون معنی عموم داره و تخصیص هم باعث مجازیتش نمیشه. ولیس له معنا آخر حقیقی او مجازی لیراد به ضمیر الراجع الیه معنا مغایر لما اريد من نفسه لیراد به ضمیر الراجع الیه معنا مغایر لما اريد من نفسه لیلزم الاستخدام فی الکلام. چیشون میخواد بگه؟ ایشان میگه عام ما، از اینجا مسئله رو شروع میکنه، میگه عام مخصص مجاز نیست، پس عام همیشه در معنی عمومه. حالا که در معنی عموم عام همیشه در معنی عموم است و معنی دیگری ندارد، بنابراین معنی حقیقی یا مجازی دیگری ندارد که ضمیری که رجوع به اون میکند مغایر بوده باشد لما اريد من نفسه لیلزم الاستخدام فی الکلام. اون چه ما از این کلام معنی معقول میفهمیم همان است که من اخیرا در اشکال کلام آخوند ذکر کردم، شاید معنی ابهام در کلام مرحوم نائینی، ولی لعل منظورش این بوده باشد که آقا عام همیشه اراده استعمالی عمومی، العام ارادت و استعمالیت دائما عمومی، اراده استعمالی هرگز به هم نمیخوام، همیشه اراده استعمالی عمومی، تخصیص در اراده جدیست. خب ضمیر چی؟ ضمیرم به اراده استعمالی برمیگرده، اراده استعمالی هم عمومه، ضمیر به اولتهنه و همه مطلقات برمیگرده، اون هم اراده استعمالی عمومی. و اگر به بحث برمیگرده اون اراده جدی است، اون اراده جدی است که به بحث برمیگرده. بله؟ چه مجازی در استعمالی میشه؟ به بحث بر نمیگرده، اون هم اراده استعمالیش به عمومه، این هم اراده استعمالی عمومه، پس هر دو اراده استعمالی است و هر دو هم اراده استعمالی عمومه. عمومه
استخدام باز مسلم در اینجا، یعنی ضمیر به بحث مستحبلاتی برمیگرده. چه شما اونجا خواسته باشید؟
نه، این بحث دومشه، این اشکال بعده، این اشکال بعده، سه تا اشکال داره، سه تا اشکالشون داره. اجازه بدید این کلام بذارید، اشکال نکنید تا من کلام ایشون شرح بدم، بعدم روش مطالعه کنید. خلاصه اشکال اول ایشون ما یا عبارت کوتاهه یا مراد ایشون همین است که من میگم، مراد این است که عموم همیشه در اراده استعمالی عمومه، تخصیص هرگز به اراده استعمالی نمیخوره و مرجع ضمیر هم در ما نحن فیه عموم است، و اگرم از خارج می دانید مراد بعضه اون اراده جدی است، پس بنابراین نه استخدامی چیزی در کار نمیاد، اصالت العموم هم به عمومیت حفظ می شود. معنای تقدم اصالت العموم این است که اینجا یه اصالت العمومی داریم، در مقابلش اصالت التطابقی هم در کار نیست، به علت این که تطابق قطعا حاصله. اگر مراد محقق نائینی این باشد، این با اشکال دوم و سومش قدر مشترک با بعضیش پیدا میکنه و سه تا اشکال نمیشه، در حالی که ایشون میگه الاول، الثانی، الثالث، سه تا اشکال جدا میگه. خلاصه یه جمله بگم، لا نعقل معنا صحیحا لکلامه قدس سره الشریف الا اینکه مرادش این باشه که تخصیص در اراده جدی است نه استعمالی، پس تطابق در اینجا حاصل است، پس اصالت العموم به قوت خود باقی نیست. و اما اجازه بدیدم حالا دیگه اشکال بمونه،
عام مخصص ما مجاز نداریم، اکثر علما با اکثر علما رجول حد در حقیقته، اینا مجاز نداریم، بس اینجا که نظر اون که مخصص مجاز نشد.
اجازه بفرمایید،
هم نمیشد مجاز در کنم، هم نمیشد مجاز در کنم.
خیلی خوب، شما اشکالتون فرمودید، من اجازه جواب ندم. و اما ثانیان ایشون بگم، ثانیان ثانیاً ایشون همون حرفی است که مرحوم آخوند میگه، میگه اصالت المطابقه در جای جاری میشه که شک در مراد باشه، نه شک در کیفیت اراده. اینجا شک در مراد داریم، شک در مراد نداریم، شک در کیفیت اراده داریم. پس اشکال دیگرش شبیه اشکالی است که مرحوم آخوند داره. اینم اشکال دوم که اصالت المطابقه جاری نیست، چون شک در مراد نیست، شک در کیفیت اراده است. و اما اشکال سوم بگیم تمام. ایشون در اشکال سوم مثالی میزنند، میخواید بذارید چون مثالشو تشریح کنم بی خودتون.